من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در جلسات گذشته چهار دلیل که مرحوم آقای آجاق مصطفی اقامه کرده بودند بر بطلان انحلال رو خوندیم. پنجمین دلیلی که ایشون اقامه می کنند یک دلیلی است که ریشه های کلامی داره و بیشتر از این که یک دلیل فقهی باشه یک دلیل کلامی است. اولا موضوع یادمون باشه، موضوع از دستمون در نره. به دنبال این هستیم که بگیم اگر بخواید بگید خطابات شرعی انحلال پیدا میکنن به عدد انفس خلائق، به عدد انفس مکلفین، این به بحرانها و مشکلات و لوازمی منجر میشه که محاله یا مانند محاله، یا اینکه به هر صورت باعث میشه که ما انحلال رو ازش چشم بپوشیم. خب بدیل انحلال چیه؟ خطابات قانونیه. مرحوم آقای آجاق مصطفی به عنوان پنجمین دلیل خودشون میفرمایند که اگه قائل به انحلال خطابات بشید لازم میاد بگید در ذات خدای سبحان اراده های متعدد تشریعی وجود داره. یه نکته ای رو ایشون اشاره میکنند، البته که درستم هست، میگن اراده بی حد نفس یک اضافه است، از مقوله اضافه است و یه لبش تو ذات مرید اراده کننده است، یه لبش تو مراده و با نسبتی که بین مرید و مراد برقرار میشه اراده شکل میگیره. ببینید ما در فلسفه اسلامی که این قسمتش البته از فلسفه ارسطویی گرفته شده، ما یک سری امور داریم که اینها در عالم خارج موجودند، بهشون میگیم معقول اولا، و این معقولهای اولا در عالم خارج ما به ازا دارند، یک وجودی در عالم خارج هست که متعلق به اونهاست. یکی از اینها بهش میگیم مقوله اضافه. مقوله اضافه وجودی است که در ذات من پدید میاد، یه عرضه. یعنی چطور من رنج دارم، چطور من کیفیت دارم، کمیت دارم، یک چیزی هم دارم به عنوان اضافه، ابوت، پدر بودن، که این البته فرقی با بقیه اعراض داره. بقیه اعراض اینها فقط و فقط قائمه به منند، اما مقوله اضافه قائم به دو طرفه، مضاف و مضاف الیه، باید بین اینها موجود بشه. یکیش اراده است. اراده، من اراده می کنم چیو، اراده میکنم رفتن زید رو، کشته شدن زید رو. باید بین من و او یه نسبتی برقرار بشه. البته یه پرانتزی باز کنم. ببینید هر چیزی که یک طرفی داره اضافه نیستان، یعنی مثلا علم هم یه طرفی داره، علم به زید، علم به عمر. علم به زید از مقوله اضافه نیست، در وجود من کیف نفسانیست. درسته با توجه به زید این علم پیدا میشه، ولی در وجود من پدید میاد. اما ابوت نسبتی است که من با اون شی برقرار میکنم و در حقیقت یک نخی است که یه طرفش به من وصله، یه طرفش به پسر من. اخوت اینجوریه، بنوت اینجوریه، فوقیت اینجوریه. حالا اراده رو سوا اون کان از مقوله اضافه بگیرید، باز یه طرف اون شیعه، یه طرف من، یا مثل علم بگیرید. بالاخره اراده زید، یعنی اراده کنم زید را پدید بیاورم، مثل علم به زیده، یه قسمتیش وصله به اون شیء خارجیه. با وجود اون شیء خارجی این تحقق پیدا میکنه، با لحاظ او تحقق پیدا میکنه. خب حالا تصور کنید من اراده کردم زید رو، اراده کردم عمرو رو، اراده کردم بکر رو. اگر اراده کردم زید را، این یک اراده است، از مقوله اضافه باشه، یک اراده در من پدید آمد از مقوله اضافه. کیف نفسانی هم باشه، باز یک اراده در من پدید آمد با توجه به زید. امر رو اراده میکنم، اراده دوم پدید میاد. بک رو اراده میکنم، اراده سوم. پس تعدد مراد، یعنی اون چیزهایی که من اراده کردم، به تعدد اراده منجر میشه. اگر مرید یکیه اما مراد متعدده، اینجا تعدد اراده داریم. کما اینکه اگر عالم یکیه اما معلومها متعددن، تعدد علم داریم. علم من به زید یه علمه، علم من به عمر علم دیگه است، علم من به عکر علم سومه. اضافه من اینجوریه، من پدر یه پدرم ولی چهار تا فرزند دارم. اضافه به فرزند اول ابوت اوله، اضافه به فرزند دوم ابوت دوم. پس تعدد طرف باعث تعدد چی میشه؟ کیف میشه، یا تعدد اراده میشه، یا تعدد اضافه میشه. این نکته اول. خب با توجه به این مقدمه، آقای آجا مصطفی میگه اگر خدای سبحان وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا این کار رو انجام بدید، اگه شما میگید به عدد انفس خلائق، به عدد انفس خلائق امر داره، خطاب داره، معناش اینه که به عدد انفس خلائق اراده داره. یک امر بین خدا و زید برقراره، یک اراده برقراره. یک امر بین خدا و امر برقراره، پس یک اراده برقراره. یعنی یه اراده داره که زید این کارو بکنه، یه اراده داره امر این کارو بکنه، یه اراده داره بکر این کارو و این به معنای اینه که تعدد اراده در خدا پدید بیاد. تعدد اراده در خدا به معنای تعدد چیه؟ به معنای حصول و حضور کثرت در ذات الهی است، در حالی که ذات الهی واحده به ماهیت واحده، نمیتونه محل کثرت باشه، یعنی محل حلول کثرت باشه، محل کثرت نمیتونه باشه. بعدم میگن ما این رو در قواعد حکمیه خودمون مطرح کردیم که یه کتابی است که ظاهرا گم شده از ایشون نیست. اینجا میگن ما این مطلب رو در اون کتاب خودمون گفتیم که اون کتاب از ایشون البته دسترس نیست. خب حالا دقت کن، یکی میگه خیلی خوب در خدا ثابت شد، آیا یا مصطفی درست در خدا ثابت شد به این که ما اراده واحده تعدد نداریم، پس در خدا امر منحل نمیشه، قبول. اما چه ربطی به من داره؟ چه ربطی به امر موالی و عبید عرفی داره؟ ایشون بد زمینه میکنه، میگه چون خدا گفته من مطابق عرف حرف میزنم، در نتیجه چیزی که در خدا ثابته عرفم همین جوره، چون خدا نحوه تعاملش با انسانها بر مداریست که نظام عقلایی استواره. عبارت ایشون رو ببینیم، نقاط مختلفی از جهت بحث توش وجود داره، تندم بخونم. من تبعات القول به انحلال خطاب قانونی، صفحه چنده؟ 58. من تبعات قول به خطاب قانونی عمومی به خطابات شخصی این تعدد الارادت تشریعیه فی ذات الهی. چرا؟ به خاطر اینکه من اختار هازل انحلال میخواد بگه به ان کل فرد من افراد مورد اراده است که اختصاص به او داره، پس اراده ها کثیره شدن، و الا اگه یک اراده بود یک وجود هم بود، و الا فوحدت الاراده وحدت مسابق للوجود، وحدت اراده یک وجوده. چون گفتیم اراده چیه؟ عرضه. حالا اگه از مقوله اضافه است باز عرضه، اگر هم از کیف نفسانی است بازم عرضه. لا یعقل کثرت المراد کثرت الواقعیه ضرورت انها من صفات الذات الاضافه، فهمونطوری که معقول نیست در ذات خدا معقول نیست یک اراده باشه در حالی که تعدد مرید داریم، با تعدد مرید اراده واحد نمیشه، تعدد مراد هم اراده واحد نیست. برای اینکه تو ذهنتون بیارید تنظیر بکنید، شما در نظر بگیرید مرید این نقطه این ستونه، مراد اون ستونه، بین این ستون و اون ستون یه نخ میبندید، این میشه اسم این نخ میشه اراده. اگه مرادها شدن سه تا ستون، لاجرم باید سه تا نخ ببندید، ولو مرید یکیه. از اون ور اگه مراد واحد بود تعدد مرید بود، بازم باید سه تا نخ ببندی، از این سه تا ستون مرید سه تا نخ به یه ستون میشه بس. لذا ایشون هم میگن همونطوری که معقول نیست مرید و متعدد باشه ولی وحدت اراده داشته باشی، معقول هم نیست مراد متعدد باشه و وحدت اراده داشته باشی، به خصوص هم که در ذهنتون باشه اراده اصلا با مراد تشخص یعنی وجود پیدا میکنه، این عرض با احتساب طرف مقابله که تشخص وجود پیدا میکنه. از این عبارت چون که هنه برمیاد که میخوان بگن اراده از مقوله اضافه است، چون تشخص به طرفه، یعنی طرفین لازم داره. فاذا لازم میاد کثرت واقعی در اراده تشریعی. خب مراد از اراده تشریعی هم یه از نکته بیرون اشاره کنم، مطلب خوبی است، از بیرون دقت هم چند بار تا حالا گفتیم. فرق اراده تکوینی و اراده تشریعی چیه؟ در اراده تکوینی شما نه طرفم میخواد، در اراده تکوینی شما فعل رو میخواید، یعنی من وقتی میخوام آب رو بردارم من برداشته شدن آب رو میخواهم، این اراده تکوینی. اما اراده تشریعی وقتی بهت میگم آب را بردار، من چی رو میخوام؟ برداشته شدن آب رو نمیخوام، من میخوام شما به اختیار خودت آبو برداری، پس میخواهم که شما بل اختیار آبو برداری. در اراده تشریعی اونی که مطلوب و مراد منه برداشته شدن آب نیست، اون اراده تکوینیه. در اراده تشریعی مراد من چیه؟ اینکه شما با اختیار و اراده خودت این آب رو برداری. قبلا هم گفتیم مراد از اراده تشریعی و بیرون بگم. خب این بحث اراده تشریعی، منتها اراده تشریعی در حقیقت پشتش اراده تکوینی وجود داره. اینو بهش توجه بکنیم. از بیرون نکته خوبی هایشون اشاره کرده. پشت اراده تشریعی، هر اراده تشریعی یه اراده تکوینی وجود داره و اون این که من میخواهم یه قانونی برای شما وضع بشه. با این اراده تکوینی میخواهم قانونی وضع شود، میخواهم دستوری وضع شود. به محض اینی هم که خدا گفت قانون وضع میشه. این اراده تکوینیه. حالا این اراده تکوینی چی دنبالشه؟ یه اراده تشریعی. اراده تشریعی چیه؟ این که حالا شما با اراده خودت اینو برداره. برای این که مثال بزنم در ذهن دوستان بمونه بهتر، ببینید الان شما تصور کنید قانونگذار عرفی مجلس میخواد یه قانونی وضع کنه. این قانونی که میخواد وضع کنه مثلا میخواد بگه از فردا مردم بانک نرن، مثلا، یا از فردا مردم 1000 تومان بدن به فلان چیز، یا از فردا مردم 1000 تومان بگیرن، فرق میکنه. نگاه کنید این قانونی که حالا در رابطه با بنزین که مجلس نذاشتم، حالا مثلا خب ببینیم این قانونی که دارم، ما داریم مجلس رو میگیم، این قانون گذار عرفی که داره قانون وضع میکنه در حقیقت دو تا کار داره میکنه. به دقت توجه کنیم. یک، همون ساعت 8 صبح مثلا نماینده ها قیام و قعود میکنن، رأی میدن، یک کار میکنن و اون که قانون نصب میکنن. این خودش تکوینیه. یعنی تا گفتند قانون شد. این تمام کار اونا همون ساعت 8 تموم شدن، قانون رو گذاشتن. اما قانون از کی شروع میشه کارش؟ از فردا، از وقتی که زمان براش قرار دادن. اون وقت قانون چیه؟ مردم به اختیار خودشون 1000 تومان بدن، یا مردم به اختیار خودشون برن بانک، یا مردم به اختیار خودشون برن تو صف واستن، حالا هرچی. در اراده تکوینی و اراده تشریعی هم اینه. هر اراده تشریعی پشتش اراده تکوینیه. یعنی من اراده می کنم که تشریع کنم، این تکوینیه. حالا تشریع خودش اراده تشریعی میخواد. پس ارادت و تشریع امر تکوینیه، اراده تشریعی عبارت اخرای یه چیه؟ همون تشریع قانونه. شما الان که به بچت میگی گوش کن، مثال دوم بزنم، نکتهش رو، نکته قشنگیه، دارم تکرار میکنم. شما الان که به بچت میگی برو آب بیار، برو نون بگیر، در حقیقت دو تا اراده داری. یک، اراده این که به بچه‌ام بگویم، این تکوینیه. یعنی شما اراده میکنی بگویی و میگویی. دو، به بچه بگویی برو آب بیار، برو نون بیار، بچه براش یه قانونی وضع شه، یه وجوبی جعل شه، یه لزومی بیاد. اون بحثی که ما دنبالشه اون تی که اولیشه. میگیم وقتی شارب زید میخواد بگه برو این کارو بکن، پشتش باید یه اراده تکوینی در ذات شارب باشه. به امرم که میخواد بگه بکن، پس تو دلش باید اراده تکوینی باشه. به بکرم میخواد بگه، پس به تعدد اراده های تشریعی اراده تکوینی هم وجود داره. عبارت رو ببینید، لیس المراد من الارادت تشریعی الا اراده تکوینی که تعلق به بعث و تقنین گرفته. و این اراده تشریعی دیگه اعتباری نیست، خودش یه امر وجودیه، خودش یه امر حقیقیه. گفتم شما به بچت که میگی برو نون بگیر، در حقیقت دو تا چیز تو ذات خودتان، یک بگویم، دو بچه نون بگیرد. این که بگویمش تکوین شماست، میگی و انجام میدی، فعل توه. اون که او برود تشریعه. حالا شارع به زید میگه نماز بخون، دو تا چیز در حقیقت در وجودش داره، یک بگوید به زید، دو زید انجام بدهد. اون قسمت بگویدش اعتباری نیست، اون هم تکوینی. کما ان مقتضا ما تحرر مرارن فی محله، که میگیم مراد به تلکل اراده، یعنی مراد به اراده تشریعی فعل مکلف نیست، بلکه مراد از اراده تشریعی جعل قانونه، بحث ناس نحو الماده است. ولذالک لا یتخلف منها عیزن هو هذا المراد، به خلاف ما اذا کان المراد بها فعلهم 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 فانه یتخلف. ببینید در اراده تکوینی به خصوص در شارع نمیتونه مراد از اراده تخلف کنه. چرا؟ چون خداوند اذا اراد شیئا ان یقول یهو کن فیکون. اراده تشریعی میشه، شارع به من میگه نماز بخون، من عصیان میکنم نمیخونم، به شما میگه روزه بگیر، عصیان میکنی نمیگیری. اما اون قسمت تکوینیش قطعا واقع میشه وقتی میگه قانون میگذارم وجوب جعل میکنم، تا گفت و وجوب جعل شد، تا گفت و قانون جعل شد. لذا هر اراده تشریعی بالحقیقه یک اراده تکوینی داره و اون چیه؟ جعل القانون. یه اراده تشریعی که در حقیقت هم اراده تشریعی نیست، که تشریع اراده پشتش نیست. الان مجلس به محض اینکه 8 صبح گفت قانون شد، شد تموم شد. به محض اینکه قانون رو گذاشت، قانون گذاشته شد. منتها ممکنه بعدن مردم عمل نکنن، یکی عمل بکنه یکی نکنه. خب حالا که اینجوری شد، اذا عرفت ذلک انتبهت، یا انتبهت الی ما اردنا توجیهی، میگیم من لزوم کثرت واقعی در اراده خدا و هو فی حقه ممتنع، و در مسئله بحث طویلی است که ما در قواعد حکمیه خودمون گفتیم که مفقود شده و اشرنا الی فی تنبیهات مباحث طلب و اراده. هازا مع ان الوجدان احسن و شاهد علی ان فی مورد توجیه الخطاب الی کثیر لا تکون فی نفس ارادات کثیره، بلکه هناک اراده واحده به ضروره. خب و غیر و خفیه مقتضای حاضر تقریب فی ارادت الله، و قسمت آخره. چون ممکن اینجا یکی بگه آقا خیلی خوب خدا اینجوریه، چرا بس کنید زید و عمرو بکر اینجوری باشن وقتی بخوان به بچه هاشون امر کنن؟ شما دارید خطابات قانونیه رو راجع به همه میگید، نه فقط در خدا. میگه وقتی اینو در مورد خدا گفتیم، اراده در جمیع قوانین تشریعی سوا اون کان خدایی باشه یا غیر خدایی ثابت میشه. لما تقر رفی محله، چیه در محل خودش؟ چه گفتیم؟ من ان الاراده التشریعی جزء من النظام الکیانی التابع للنظام الربانی المستتبع للنظام الالهی المنقهر فی النظام الذاتی. ما اصل حرفش اینه، کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات. اگر شما در عالم ماده کاری میکنید، باید حتما نظام کیانی، باید حتما در نظام ربانی در عقول اینجوری باشه. عقول تابع اسماء و صفات نظام الهی هستن، مقام الوهیت مقام دوم، مقام ذات واحدیت و مقام احدیت، احدیت اول واحدیت دوم که مقام الهی هم بهش میگن، و اونم منحقر در نظام ذاتی، منقهر در نظام ذاتی. یعنی ایشون هم میگه اگر اونجا اینجوریه، اینجا هم اینجوریه، برمیگرد. حرف چنان که معلوم شد، سه مدعای اصلی در کلام آقای آجا مصطفی هست. یک، انحلال اگه باشه باید در خدا چندین اراده پیش بیاد. دو، وجود چندین اراده در خدا محاله. سه، وقتی در مورد خدا انحلال باطله، در مورد انسان ها هم باطله. به نظر میرسه همه حرفها این بندها غلطه و اساسا تعجبه که یک سؤال بسیار ساده چرا در ذهن مبارک ایشون نیامده. ما اصلا هیچ بنای پاسخگویی فلسفی هم به این بحث نداریم که اساسا صدور کثرت از وحدت چجوری. ببینید در رابطه با خدا یه بحث، دو تا بحث بسیار مهم وجود داره که یک، آیا در خدا جنبه تجرد از زمان و مکان هست یا نه؟ دو، آیا در خدا جنبه غیر تجردی هست یا نه؟ و اون وقت بحث اینه که اگر هست اینها چگونه به هم پیوند داره؟ بحث اصلیش تحت عنوانیست ربط حادث به قدیم یا ربط کثیر به واحد. قاعده الواحد از همینه که الواحد لا یستر منه الا الواحد. چجوری اون وقت پس کثرات از خدا چگونه سر زده اگر اونجا وجود بحته هیچ نحوه کثرتی وجود نداره؟ چجوری ازش کثرات اومده؟ پس کثرات رو چجور توجیه کنی؟ این بحث جای خودش، منتها ما تو اصول سوالی از آقای آقا مصطفی داریم که تعجب چرشو از خودش نپرسیده. شما میگید اگر گفت اکرم العلماء خدا، اگه قراره به زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد برسه تعدد اراده پیش میاد؟ قبول نشه. اکرم العلماء رو که داریم، خب سلو هم داریم. یعنی آیا سلو و اکرم العلماء هم دوباره یه واقع خطابن؟ یعنی کلن خدا یه امر از اول تا آخر به کل بشریت کرده که بگیم یک واحد از واحده؟ خب نماز که واجبه، روزه که واجبه، حج که واجبه، صوم که واجبه، خب این موارد اینا هم کثیرن. هر چی تو اینجا گفتیم اونجا بگو. شما چگونه میایید میگید تعدد مراد لابد به ان ینتهی الى تعدد الاراده؟ قبول، تعدد الاراده لا یمکن فی ذاته تعالی. خب اگه اینو میفرمایید چه ربطی داره به این که خطاب سلو یه صلات و دو صلات و سه صلات بشه یا دو تا خطاب داشته باشیم؟ صلات واجبه، صوم واجبه، خب اینم که دو تاست دیگه. احد و ناسی، نه امام نه خود شما، هیچ کی نمیده بگه کل خطابات شاره یه خطابه. همه خطابات شاره یک خطابه، یه مخاطب داره، یه دونه واحد خدا عمم اومده. خدا هیچی امر تو عمرش نکرده، همین یه دونه خطابو داشته که بگید وحدت از وحدت. هر چی اونجا توجیه کردید شما اینجا بگید. ورود به بحث فلسفیش هم نمی کنیم. یه مارمزون بحث وحدت، ارتباط کثیر به وحدت، حادث به قدیم، قاعده الواحد چه کار بکنیم؟ عقل اول ران بر عقل دوم، اصلا چجوری وجوداتش اومد؟ تو وجودات تکوینی چجور حلش کردید؟ اینجا همونجور حلش کنید دیگه، اونکه مشکل نداره که. بسیار عجیبه، من واقعا نمیدونم چی تو ذهن ایشون بوده یه همچین مطلبی پدید اومده، یه همچین سوال بدیهی پیش نیامده در مقابلش. این چه اشاره نکرده، یعنی انقلت و قلت یه نکته ای مثلا. نکته دوم، ما اینو قبول داریم مسلم که روش شارع مطابق روش عقلاست، اما از کجا معلوم روش عقلا باید در همه چی مطابق روش شارع باشه؟ یعنی اگر شارع با حضرت موسی که میخواست صحبت بکنه با کوه طور رفت، با درخت نمیدونم با اینا صحبت کرد، اوغلان باید حتما اینجوری حرف بزنه؟ اگه شارع بخواد با ما عمل بکنه اوغلاییه، ولی یه جاهایی نمیخواد به روش اوغلایی عمل بکنه، نوع دیگه عمل میکنه، مشکلی وجود نداره. به عبارت دیگه هر گردی گردوه، یعنی چی؟ یعنی ماها اگر هر گردوی گرده، ماها اگر روشی داریم، شارع به این روش میتواند تن دهد، نه اینکه حتما در همه جا تن داده. خب در اینجا شما نهایتا گفتیم آقا طبق قواعد شارع باید مطابق عقلا مشی میکرد، به عللی رسیدید به این نکته که در شارع کثرت راه نداره، نشد در شارع و ثابت کردید نیست، چه در رقیه نباشه. لذا اساسا این شبهه به شدت به نظر میرسه که با مشکل مواجه، و نه این دلیل دلیل کاملی نیست. اما دلیل ششم، دقت کنید دلیل ششم خوبه، این بحثای خطابات قانونیه، یه خوبی هم داره، آن از اولی که وارد شدیم یه مقداری تو همه حوزه های اصول رفت، یعنی فقط و فقط خود بحث انحلال رو نبود، مجبور شدیم مطلق و مقید رو بحث کنیم، مجبور شدیم بحث‌های دیگر رو بگیم، الان هم داریم تو بحث شبهاتی رو اصلا مفصل راجع به جریان براءت و فحش و شبهات موضوعیه و اینا رو گفتیم، یعنی حوزه‌های مختلف و اصول هم ذهن درگیر می‌شد، تو فقط یه موضوع نیست. امروز هم وارد بحثی میشیم تحت عنوان حدیث رفع، چه نکته خوبیه. دقت کنید حدیث رفع دو تا ویژگی مهم داره، یکی اینی که آمده گفته به این که ما منت گذاشتیم بر شما و یه چیزایی که در امم گذشته بود در امت اسلام برداشتیم، جعل نکردیم. دوم این که ظهور این حدیث اینه که اگر حدیث رفع نبود این احکام بود. حدیث رفع ستایی داریم، یعنی ستا چیز رو برداشته، چارتایی داریم، شیشتایی داریم، هفتایی هم داریم، نهتایی هم داریم، معروفترینش حدیث نهتاییه، رفع ما لا یعلمون، رفع ما اضطروا الی، رفع ما استکرهوا، رفع ما لا یطیقون، که دوستان اگه خاطرشون باشه اونایی که بودن بحث لا حرج رو ما از هیچ دلیلی گفتیم قابل استفاده نیست، لا حرج رو که بحث میکردیم گفتیم از لا یطیقون فقط بتونیم استفاده کنیم، تیاره، حسد، این موارد. یه جاهای دیگه داریم مثلا عن السبی حتی یحتلم، تعابیر دیگه هم داریم، عن المجنون حتی یفیق، سهو، نسیان، اینا داریم. خب ببینید داستان حدیث اینه، اینو در ذهنتون داشته باشید، داستان حدیث اینه که میگه ایها الناس امم سابقه اینا براشون واجب بود، اما در اسلام چون دین سمحه سهل است، ببینید یه عوامی میکنن بعضی ها میگن چون دین سمحه است دین تساهلیه، نه، تساهل با سمحه و سهله فرق میکنه، ساده بودن با ساده گرفتن فرق میکنه. ممکنه شما یه امتحان ساده بگیرید ولی همین امتحان رو نباید طرف سرسری برگزار کنه، همین ساده رو بالاخره باید صفر بگیره. امتحان رو از ما مسلمون ها خداوند ساده گرفته، ولی همین ساده شو بالاخره باید قبول شیم، نباید تو این تساهل کنیم. تساهل یعنی سرسری گرفتن، سمح و سهل یعنی آسان بودن. دین سمحه سهل است، یعنی در امم سابقه مثلا اگر کسی فراموش میکرد باید حتما احتیاط میکرد، شما نمیخواد احتیاط کنید، شما نمیخواد، من حکم اولیو برداشتم. یا مثلا فرض کن در یهود گفتن اگر نجس میشد باید پوستو میبرید که البته من اینو نمیدونم چه جور باشه، چون این یعنی چی چی، یعنی اگه بس همشون بعد از یه سال دو سال کلن کفبر میشده دست و همه چی، چون این که نیست، حتما مرادش اینه مثلا پوست رو میکنه که دوباره چیزی جاش بیاد، داره انگشت رو بیخ ببرن، خب بالاخره ما من دستی الا اینکه در شبانه روز بالاخره نجس میشه دیگه، این که بخوان همه رو ببرن چیز تش نمونه. این بحثش حتما یه چیز دیگری بوده که این به این لسان اومده که در آیین یهود اگر نجس میشد بعد میبرید. حالا گوش کن، چون ما اول تلفن تو صحبت کن بعد حالا تلفن بزن. بعد مسئله ای که وجود داره در اینه که در حدیث رفت یک قانون وضع شده مسلمی برداشته شده. خب یکی از بندهاش چیه؟ یکی از بندهای اصلی ما لا یعلمونه. اگه نمیدونید، خب سوالی که وجود داره اینه، اگر از ابتدا احکام برای عالم جعل شده، جاهل اصلا حکمی نداشته. اگر از اول احکام برای آگاه وضع شده، ناسی حکمی نداشته. اگر از اول احکام برای قادر جعل شده، عاجز حکمی نداشته. پس چی برداشته؟ رفع کرده. پس باید بگید این رفع نیست، دفعه. یعنی ما از اول احکام رو برای اینا نذاشتیم. خب یه سوال دقت کنید، این بسیار مهمه. این که میگید خطاب به عاجز قبیحه، در اسلام قبیحه یا در اساساً در فطرت عقلی قبیحه؟ میگید قبیحه یعنی به هیچ کی نمیشه دیگه، پس در یهودیت هم نبوده، پس در مسیحیت هم نبوده، در توی اسلام نداره، فردان شد.